رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 6:30 دقیقه صبح پنجشنبه 21 اسد 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 10 شب چهارشنبه 10 آگست 2016 میلادی در واشنگتن است. با آرزوی صحت و سلامتی شما برنامه را با سرخط اخبار دنبال میکنیم.
مقامات افغان از اعزام نیروهای اضافی به شهر لشکرگاه خبر دادند. بسیاری امریکایانی که در عراق می جنگند دشمن دولت اسلامی هستند و پوتین اوکراین را به حملات بر منطقه کریمه متهم کرد.
بعد از اخبار گزارش مستقیم در رابطه با ولسوالی نابه و وضعیت شهر لشکرگاه خواهیم داشت. برای آگاهی از این موضوع رادیو آشنا را دنبال نمایید. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. با تداوم جنگ شدید در ولایت هلمند، مقامات افغان روز چهارشنبه از اعزام نیروهای اضافی به شهر لشکرگاه خبر دادند. کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند گفت که پس از چند هفته جنگ، طالبان اکنون شهر لشکرگاه را کاملا محاصره کردند. آقای اتل در صحبتش با صدای آمریکا مقامات نظامی افغان را به بی‌تفاوتی متهم کرد.
جنگ اساسی علت داده چې زموږ نظامی لوړپوړي مسولین د ولایت په سطحه او همدارنګ هغه څوک چې د مرکز څخه راغلي دي هغه ټول بې تفاوته دي.
دلیل اصلي جنگ این است که مقامات نظامی در سطح ولایت و کسانی که از مرکز آمدن همه بی تفاوت هستند. آنان فقط روی کاغذ پلان می سازند اما در عمل هیچ کار صورت نمی گیرد. در خطوط جنگ برای سربازان امکانات فراهم نمی شود و آنان با مشکلات جدی مواجهند. اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند و همین مقامات باشند، حکومت مرکزی مطمئن باشد که هلمند با مشکلات جدیدتر مواجه خواهد شد.
اما مقامات افغان و امریکایی اطمینان می‌دهند که لشکرگاه سقوط نخواهد کرد. گفته می‌شود که با مسدود شدن تمام شاهراهای مرکز هلمند، قیمت مواد غذایی و سایر مواد اولیه نیز بلند رفته است. بعد از مشروع خبرها، گزارش مستقیمی از وضعیت در ولایت هلمند، خصوصاً شاه لشکرگاه خواهیم داشت با صحبت خبرنگار ما از ولایت قندهار. ادامه خبرها را می‌شنوید. بیش از نصف مردان و زنانی که ایالات متحده را برای پیوستن به جنگ در عراق و سوریه ترک کردند، ممکن در واقع بر علیه گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی می جنگند، در عوض این که برای آن گروه بجنگند. این یافته نتیجه گزارش تازه انستیتوت برای گفتگوی استراتژیک مستقر در لندن و همچنین گزارش ثبت شده محکمه و معلوماتی است که قبلا توسط مقام‌های استخباراتی و امنیتی ارائه شده بود. این گزارش به ملیت و انگیزه های جنگجویان خارجی سفر کرده به منطقه تا ختم سال 2015، خصوصا آنانی که برای جنگ با دولت اسلامی و سایر گروه‌های دهشت‌افکن رفتند نظر انداخته است. طبق این گزارش 114 تن از این جنگجویان از ایالات متحده هستند. یک مقام نیروی بحری ترکیه در ایالات متحده ناپدید شده و گویا بعد از آن که تحت تعقیب حکومت ترکیه در پی کودتای ناکام قرار گرفته، او در صدد کسب پناهندگی در این کشور است. نسرین محمودعزی با شرح بیشتر.
مصطفی اوغرلو افسر بحری ترکیه مستقر در مراکز انتقال فرماندهی ائتلاف ناتو در شهر نورولک ایالت ویرجینیای آمریکا بود که گویا وی اسناد شناسایی خود را تحویل داده و از 22 جولای بدین سو ناپدید است. این افسر بحری در جمع صدها افسر اردوی ترکیه است که به تاریخ 22 جولای از وظایفشان سبکدوش شدند. حکومت ترکیه با اوغرلو ماه گذشته دستور داد تا بعد از کودتای ناکام ترکیه به کشورش برگردد. یک مقام ترکی به خبرگزاری رویترز گفته است که دو افسر دیگر مستقر در ایالات متحده بعد از آن کودتا به کشورشان احضار شدند، اما حکم توقیف هیچ کدامشان صادر نشده است.
روسیه و ترکیه گام‌های بی‌نظیری را برای هم آهنگسازی مستقیم اقدامات در سوریه بعد از دوستی مجدد بین دو رئیس جمهور و با وجود اختلاف بر سر حمایت از دمشق برمی‌دارند. این سطح همکاری در خصوص جنگ داخلی 5 ساله سوریه بعد از آن به عمل آمده است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سه شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر سنت پیترزبورگ ملاقات کرد. آقای پوتین اعلام کرده که روسیه لغو تحریم ها را آغاز خواهد کرد و پروژه های مهم مثل انرژی تأسیسات هسته‌ای را از سر خواهد گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اوکراین را متهم کرد که آن کشور بعد از حملات بر شبه جزیره کریمه دهشت را به جای صلح انتخاب کرده است. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
آقای پوتین افزوده است که حملات بر کریمه توسط اردوی اوکراین و نیروهای استخباراتی آن کشور ترتیب شده بود. آقای پوتین روز چهارشنبه در مسکو گفت سعی به تحریک افزایش خشونت و تحریک جنگ جز سعی به اخلال توجه عامه چیز دیگری نیست. اما پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین این ادعای رئیس جمهور پوتین را رد کرده آن سخنان را منفی بافی و احمقانه خواند. او گفت اوکراین هرگز از دهشت برای گرفتن شبه جزیره کریمه استفاده نخواهد کرد. یک اداره استخباراتی روسی می گوید که حملات دهشت افغانی در کریمه توسط اردو و نیروی استخبارات اوکراین را طی هفته گذشته خونسا کرد.
و خبر آخر این که حدود 1 میلیون فرد ملکی در شهر موسل عراق تحت کنترل دولت اسلامی گیر ماندند. در حالی که نیروهای عراقی، کردی و قوتهای قبایلی به این شهر نزدیک شدند، انتظار می رود تمامی آن افراد از آنجا خارج شوند. حراست از این افراد ملکی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین عملیات بشری در جهان خواهد بود. این غیرنظامیان که تا به حال مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند، هدف قرار گرفته شدند، گرفتار شدند یا توسط جنگجویان دولت اسلامی کشته شدند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، در صورتی که ارتباط تلفنی ما با قندهار برقرار شود، خبرنگار ما عزیز الله پوپل مستقیما در مورد وضعیت امنیتی در ولایت هلمند و همچنان محاصره شهر لشکرگاه که در اخبار شنیدین معلومات خواهد دادن. لطفا به ما گوش بتین. اما میپردازیم نخست به گزارشی از ضیاءالرحمن حسرت که از شهر جلال آباد فرستاده است. بعضی معتادین مواد مخدر در شهر جلال آباد شکایت دارند که مسئولین مرکز تداوی معتادین آنها را به زور از شفاخانه بیرون میکنند و مانع تداویشان میگردند. این معتادین از دولت نیز شکایت دارند که برای بهبود زندگی و تداویشان برنامه روی دست ندارد. به این گزارش یک جا با هم گوش می دهیم.
در مدت 5 ماه گذشته سال جاری شمسی 3 بار کمپاین جمع‌آوری معتادین مواد مخدر از نقاط مختلف شهر جلال آباد راه‌اندازی گردید و هر دور کمپاین چند روز ادامه داشت. در نتیجه این کمپاین ها شمار از معتادین در مرکز تداوی معتادین در ننگرهار بستر شدند، ولی هنوز هم ده ها معتاد مواد مخدر در نقاط مختلف شهر دیده می شوند. این معتادین مواد مخدر می گویند مسئولان دولتی به خصوص والی و رئیس صحت ننگرهار اقدامات نمایشی انجام می دهند، در حالی که تداوی آنان یک برنامه جدی نیاز دارد. نصیب الله 30 ساله از مدت 1 سال به این طرف به مواد مخدر معتاد شده و اکنون در پارک امیر شهید شهر جلال آباد با ده ها تن دیگر مواد مخدر استفاده می کند.
دغل دوالی سبراغ پندی باخی بسندیوالا
اینجا والی صاحب محمود و در همین باغ با ما گفت که با شما در شفاخانه نان می دهیم. عزت تان می شود. این یک نمایش بود که والی صاحب محمود و معتادین را جمع کرد و به شفاخانه انتقال داد. من خودم در جمله معتادان شامل بودم. وقتی که شفاخانه رفتیم ما را نیم ساعت منتظر ساختند که والی صاحب با شما صحبت می کند. به خدا قسم است اگر یا والی را دیده باشی و یا قمندان و یا فرد دیگری، ما 50-60 نفر معتاد را از اینجا بردند و نیم ساعت منتظر کردند و پس از آن به ما گفتند که دروازه شفاخانه برویتان باز است، بروید. خداوند حافظتان. از هر جایی که آمدید پس بروید. این شمار معتادین ادعا می کنند نه تنها در شفاخانه تداوی وجود ندارد، بلکه مواد مخدر به شکل پنهانی در دسترس معتادین قرار می گیرد. محمد سرور پیرمردی است که مدت 30 سال قبل در ایالت بلوچستان پاکستان با مواد مخدر معتاد شده است. میخواهم. چرا نمیخواهم؟ از من وقت گذشته. نه، حکومت کجا با فکر درد ماست؟ اینجا شفاخانه است، از صلیب سرخ و یا امریکایی ها، ولی هیچ کس در قصه ما نیست. حکومت فقط لاتکوب میکند. اما مسئولان مرکز صد بستر معتادین در ننگرهار با آن که بیرون نمودن معتادان را تایید میکنند، ولی علت آن را عدم ظرفیت این مرکز عنوان میکنند. دکتر وحید احمد حیدری مسئول مرکز صد بستری معتادین میگوید
تعداد معتادین در ولایت ننگرهار زیاد است و ظرفیت به این اندازه نیست که همه را در یک وقت و تداوی شوند و در یک وقت بستر شوند. چند نفر بستر شد و کسای دیگر که در لیست منتظرین رجستر شدند و به نوبت به شفاخانه خسته می شوند و بستر می شوند.
دکتر حیدری می گوید که برای تحت مداوا قرار دادن همه معتادین یک مرکز جدید اعمار خواهد شد. با گفته مسئول مرکز صد بستری معتادین در ننگرهار، در مجموع 8000 معتاد در این ولایت تداوی شدند و در حدود 100 تن دیگر اکنون بستری می باشد. وی دسترسی معتادین به مواد مخدر در داخل شفاخانه را دور از حقیقت و مبالغه خوانده گفت ممکن نیست که معتادین در اطراف شفاخانه نیز مواد مخدر را دریافت کنند. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار نیز مشکلات را در زمینه تداوی معتادین می پذیرد، اما می گوید حکومت محلی تلاش می کند که تا این مشکلات را حل کند. ما کوشش میکنیم که یک شفاخانه و یک محل بودباش و پرورش صحی معتادین را اعمال کنیم تا تداوی و سهولت های بیشتری با آنها داشته باشد. بر اساس معلومات مرکز تخصصی معتادین ننگرهار، بیش از 180 هزار معتاد مواد مخدر در شرق افغانستان وجود دارند. این در حالی است که کشت کوکنار نیز در ولایت ننگرهار امسال افزایش یافته است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، اکنون ارتباط تلفنی ما با عزیز الله پوپل در قندهار برقرار شده. سلام آقای پوپل، لطفاً در مورد وضعیت امنیتی در ولایت هلمند معلومات بدهید که درگیری ها چگونه است و مردم در چه حالت قرار دارند.
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. ما از جزئیات ولسوالی نوا آغاز میکنیم. ولسوالی نوا فعلا تحت کنترل نیروهای افغان قرار داره و شب گذشته بعد از یک درگیری شدید طالبان مسلط توانسته بود که داخل تعمیر ولسوالی شوند، اما با رسیدن نیروهای تازه نفس از مرکز ولایت حمله طالبان مسلط را عقب زده و با گفته ولسوالی نوا اقامامت تکره که فعلا جنگ در این ولسوالی آرام است، ولی نیروهای افغان به عملیات تصفیوی آمادگی میگیرند. ولسوالی نوا یکی از نزدیکترین ولسوالی به شهر لشکرگاه است که شب گذشته شاهد درگیری های شدید بودند. فعلا به شمول والی معین امنیتی وزارت داخله و همچنان معاون لوی درسیز قوای مسلح در این ولسوالی وجود دارند و عملیات تصفیوی را رهبری میکنه. این آخرین جزئیات از ولسوالی نوا بود، چون شب گذشته ما گزارشات داشتیم که این ولسوالی در حالت سقوط، یعنی در خطر سقوط قرار داره و اگر در موقع برای ایشان نیروهای تازه نفس نرسه ممکن این ولسوالی سقوط کنه. این جزئیاتی بود از نقل قول خود ولسوال، اما فعلا آخرین جزئیاتی که ما ازشان گرفتیم از شخص ولسوال این بود که فعلا نیروهای افغان در مرکز این ولسوالی حضور دارن و در چهار اطرافش مناطقی که مثلا جنگل ابزار است، مناطقی که جنگلی هستند، این مناطق با عملیات تصفیوی آمادگی میگیرند. اما وضعیت شهر لشکرگاه شب گذشته هم نسبتا آرام بودند، مردم زیاد تشویش نداشتند.
اول اخبار گفته میشد که شهر در محاصره قرار داره. آقای پوپل، امیال در اخبار شنیدین که شهر لشکرگاه در محاصره قرار داره، از این محاصره شهر مردم در چه حالت قرار گرفتن و وضعیت از اونا چگونه است، مخصوصا مواد خوراکی رساندن از این بر از اونا و اونایی که مریض هستن یا حالتهای مختلف دارن؟
به طور کل مردمای محلی یعنی فوق العاده در تشویش هستن و اینا نگرانی خود در طول همین چند روز با خبرنگارا نگرانهای خود شریک کردن که از مواد خوراکه و اولیه گرفته تا مریض و مریضان اینا در هر بخش مشکلات خود دارن. مثلا از مواد خوراکه اگر به طور نمونه ما بگوییم که او جنسی که مثلا 25 افغانی قیمت داشتن فعلا ای ده 100 افغانی پروخته میشه، یعنی 3 برابر نرخش بالا رفته. و همچنان از مریضا اگر بگوییم اکثریت مریضا مثلا به شفاخانه های قندهار انتقال میشدن، اما با بخاطر مسدود شدن شهرهای لشکرگاه قندهار از یک هفته به این طرف مریضا نتونستن که به شفاخانه های قندهار انتقال شوه و فقط روز گذشته یک رای خامه که مثلا از چند پوسته طالبان او را تیر میشه، یک تعداد وسایط میتونستن که رفت آمد داشته باشه، اما اون با مشکلات زیاد مثلا کسایی که با حکومت همکار هستن و یا هم مثلا کسایی که در شهر لشکرگاه از دیر زمان زندگی میکنن، اونا نمیتونستن که دیرا باز هم رفت آمد داشته باشن. فقط او کسایی که مردم ملکی هستن و اون به تعداد بسیار کم. و فقط یک موضوع دیگه اگه موقع باشه که ما اون یادآور شم، چون موضوع بسیار مهم هستن، طالبان مسلح او مناطق را که تحت کنترل خود میاره، کسایی که در سکتورهای ملکی با حکومت همکاری داره هم اونا را گرفتار میکنن و امرای خود میبره. در ولسوالی نوا شب گذشته ما یک حادثه داشتیم که یک معلم را طالبان مسلح گرفته بودن و او را کشته بودن، که خود ولسوال این موضوع را تایید کرد و گفت که این معلم غلام محمد نام داشت و یکی از سرمعلمای مکاتب ولسوالی نوا بودن که شب گذشته طالبان مسلح ای را گرفته و ای را کشته. این امو نگرانه های عمومی هستن که از این طور حادثات باز مردم جرات نمی کنن که از راهای خامه عبور مرور کنه، چون اکثریتش فعلا به این ترجیح می ده که در معاصره بمانه اما از راهای خطرناک نره.
نیروهای امنیتی در این صورت چی اقدامات روی دست دارن؟ چی می کنن اینا؟
نیروهای تازه نفس هم به شهر لشکرگاه رسیدن و اون نیروهایی که از سابق در شهر لشکرگاه بودن اونا هستن، اما انتقاد از طرف شورای ولایتی هستن که در سوق و اداره در مدیریت این نیروها کمی و کاسی وجود داره و با وجود از اینکه تعداد کثیری از نیروهای امنیتی در شهر لشکرگاه و در شهر اطرافش هستن، اما او توقعی که اینا ازشان داشتن که مناطق نزدیک به شهر لشکرگاه از وجود مخالفین مسلح دولت باید تصفیه شوه، اینا به این هدف میگه که زیاد موفق نبودن. اما فقط یگانه دستاور دی که هم شورای ولایتی و هم دیگر منابعی که ما با ایشان تماس داشتیم اونا یگانه دستاور دی امی ولسوالی نوار یادآور میشه که شب گذشته به موقع نیروهای تازه نفس و نیروهای ویژه عظیم این ولسوالی شدن و این ولسوالی را از خطر سقوط نجات دادن.
بسیار تشکر میکنم، امیدوار هستم که در برنامه شبانه باز هم همراه شما بتانیم تماس بگیریم و جزئیات بیشتری بشنویم. تشکر
انشالله زنده باشید.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنوندگان عزیز، جنگ های بیشتر از 30 سال در افغانستان ماین های زیادی را در او کشور فرش کرده که در یه آخر یک جوان افغان در هالند یک تئوری بی سرنشین ماین روبی را بعد از 30 سال تلاش اختراع کرد. او که در حومی شهر کابل بزرگ شده، تخریب ماین های زمینی را در سنین جوانی خود که در افغانستان بود تجربه کرده. این مطلب ما خود نسرین عزیزی با شما تقدیم میکنم.
I'm going to go for throttle, okay?
این آواز یک تیاره بدون سرنشین معمولی است که مسعود حسنی، هالندی افغانی الاصل، اولین مدل خلاقیت خود را در پارک آیند هوفن مورد آزمایش قرار می دهد. ادعا می شود که اولین مدل وسیله نقلی هوایی بدون سرنشین یا UAV است که قادر به تشخیص، نقشه و از بین بردن ماین‌های زمینی می باشد. کار این وسیله نقلی بدون سرنشین شامل سه مرحله است. در ابتدا این وسیله بالای منطقه پرواز می کند، نقشه های دقیق را با وجود می آورد و مناطق پرمخاطره را از طریق نقاط GPS شناسایی می کند. سپس این وسیله مجهز با بازوی میخانیکی کشاف به اندازه 4 سانتی متر بالاتر از سطح زمین به تشخیص ماین های زمینی می پردازد. در نهایت این وسیله مجهز با بازوی میخانیکی هر یک از ماین‌ها را پیدا می‌کند و سپس از یک فاصله امن و معین با وسیله یک تایمر آن را انفجار می‌دهد و از بین می‌برد. حسنی و معاون وی طرز کار این ربات را عملاً نشان دادند که چطور بازوی ربات می‌تواند با عنوان مثال یک توپ بازی را از زمین برداشته، از ساحه دور پرواز کرده و سپس آن را در یک موضع خاص عیناً مانند یک منفجر کننده کوچک انفجار می‌دهد. حسنی، افغان کشاف این وسیله می‌گوید:
This is a robotic drone and it has different modular robotic extensions that we can add to it.
این ربات یک تیاره بدون سرنشین بوده و دارای انکشافات مختلف است که ما می توانیم با آن اضافه کنیم. در واقع به حیث یک ربات چند منظوره به هوا پرواز می کند و کارهای بسیار مشکلی را که مردم به خاطر دلایل ایمنی و امثال آن قادر به انجام آن نیستند می تواند اجرا نماید.
حسنی و تیم او 3 سال را برای کارهای انجینری این تیاره ماین روبی صرف کردند. حسنی در زمینه اظهار می دارد:
The drone, the chassis of the drone and the casing and all the functions we have created here.
بدنه و داخل تیاره بدون سرنشین، پوشش و تمام کارهای خاصی را که در اینجا ساختیم و سافتویر هایی را که در ابتدا استفاده کردیم، سافتویر های آزاد است که ما کودهای جدید با نوشتیم. روی این ملحوظ ما یک بورد کمپیوتر و یک کمپیوتر جدید را برای این وسیله اضافه کردیم. بناهن واقعا یک نوآوری شد.
حسنی در افغانستان در حومه شهر کابل بزرگ شده و تخریب ماین‌های زمینی را در سنین جوانی تجربه کرده است. در آن کودکی مسعود از زباله‌ها بازیچه‌های ساده بادی ساخته بود، اما این بازیچه‌ها در ساحات خطرناک پوشیده از ماین با وزش باد حرکت می‌کردند و در نتیجه از بین می‌رفتند. حسنی در دوران نوجوانی به حیث یک پناهنده به هلند سفر کرد و در سال 2012 از اکادمی آیندهوفن فارغ تحصیل گردید. پروژه فارغ تحصیلی و یک وسیله بادی ساخته شده از نی بود. ژان پل کلوز، یک تن از مؤسسین بنیاد ایریاس، میگوید که اکنون تیاره های بدون سرنشین می توانند یک گام فراتر بروند.
آلودگی هوا را که اکنون از طریق شبکه‌های ثابت و فرکانسی‌های ثابت و انواع این وسایل اندازه‌گیری می‌کنیم، باید یک دید خاص داشته باشیم. اما با این تیاره‌های بدون سرنشین ما می‌توانیم با ارتفاعات بلندی برویم که قبلاً در آنجا برای نشان دادن اندازه‌گیری آلودگی هوا نرفته بودیم.
طبق ادعا، تیاره های بدون سرنشین ماین کافون تا 20 برابر سریع‌تر از سایر تکنولوژی ها حرکت می کند. قرار است تا 2 ماه آینده حسنی پروژه خود را در افغانستان آزمایش کند و در نظر دارد مدل های آخری خود را در سال 2017 تکمیل کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
وزارت عدلیه آمریکا پلیس شهر بالتیمور را متهم به اعمال خشونتبار در برابر مردم میکند. جف کاستر، خبرنگار صدای آمریکا، در این زمینه گزارشی دارد که از عبدالواجد عادل میشنوید.
مقامات وزارت عدلیه آمریکا میگویند که آنها قضایای مربوط به اعمال پلیس را در بخش پلیس شهر بالتیمور ایالت ماریلند در 15 ماه گذشته تحت بررسی قرار داده بودند و این کار به تعقیب مرگ یک باشنده بالتیمور به نام فریدی گری صورت گرفت که در قید پلیس جان داد. چهارشنبه در یک محفل گزارش دهی در بالتیمور، وانیتا گوپتا، معاون لوی سارنوالی ایالات متحده گفت که تحقیقات آنها نشان داد که نحوه کار غیرقانونی پلیس بالتیمور و برخورد ناسالم آن تأثیرگذاری آن نیرو را کاهش داده است. وانیتا گوپتا می گوید
These violations have deeply eroded the mutual trust between BPD and the community it serves.
این تخطی‌ها سبب گردیده که بین اهالی شهر بالتیمور و پلیس آن شهر اعتماد بالای همدیگر کاملا از بین برود. در حالی که داشتن این نوع اعتماد برای جانبین خیلی ضروری می باشد و این کار به نفع امنیت عامه تمام می شود.
گوپتا به خبرنگاران گفت که پلیس بالتیمور پذیرفته است که در پالیسی‌های خیش تغییرات لازمه را بپذیرد که در غیر آن این وضعیت سبب می‌گردد تا اعمال تبعیضی پلیس افزایش یابد. کیون دیویس، کمیشنر پلیس بالتیمور گفت که گزارش قضایایی را آشکار ساخت که در آن اعتماد شکنن میان مردم عام و پلیس از بین رفته است و این سبب گردیده است که پلیس جهت رفع آن دست به کار شود. در قسمت برخی از عملکردهای ناموزونی که در گزارش نیز آمده است اجراءات صورت گرفته است و آن عده از افسران پلیس که این اعمال ازشان سر زده است اکنون در قطار ما نیستند. استفنی راولینگز بلک، شاروال بالتیمور، گفت که این گزارش به شهر یک فرصت تازه بخشیده است. استفنی بلک میگوید
The report identifies specific problems in the department. But the transparency of the report offers crucial.
این گزارش به کاستی‌های خاص در بخش پلیس بالتیمور اشاره می‌کند. اما شفافیت این گزارش یک بنیاد قاطعی را فراهم می‌کند که بر اساس آن ما به جلو در حرکت می‌شویم. از این سبب به فکر من شفافیت یگانه بنیاد است که بر روی آن اعتماد تمام جامعه توسط آن جلب شده می‌تواند.
وزارت عدلیه ایالات متحده گفت که این وزارت به خوبی از چالش‌هایی که در برابر مامورین پلیس در جامعه بالتیمور و سایر جوامع موجود است آگاه است و رهبری فعلی پلیس در این شهر اقدامات مقتضی را برای بهبود وضع اتخاذ کرده است. از جمله این اقدامات مقتضی میتوان از تدوین پالیسی‌های جدید در قسمت استعمال قوا و نیز حسابدهی و شفافیت همراه با مجهز شدن با کامراهای نصب شده در لباس افسران می باشد که از روی آن اعمال اجرا شده همه ثبت می گردد.
پیشگوی اوضاع جوی در جریان امروز: کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19، هرات 37-21، مزار شریف 39-29، فراف 43-27 و بامیان 27-14. اجمال اخبار: با تداوم جنگ شدید در ولایت هلمند، مقامات افغان به روز چهارشنبه از اعزام نیروهای اضافی به شهر لشکرگاه خبر دادند. کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند گفت پس از چند هفته جنگ طالبان اکنون شهر لشکرگاه را کاملا محاصره کردند. بیش از نصف مردان و زنانی که ایالات متحده را برای پیوستن به جنگ در عراق و سوریه ترک کردند، ممکن در واقع بر علیه گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی می جنگند، در عوض اینکه برای آن گروه بجنگند. یک مقام نیروی بحری ترکیه در ایالات متحده ناپدید گردیده و گویا بعد از آنکه تحت تعقیب حکومت ترکیه در پی کودتای ناکام قرار گرفته، در صدد کسب پناهندگی در این کشور باشد. روسیه و ترکیه گام‌های بی‌نظیری را برای هماهنگ‌سازی مستقیم اقدامات در سوریه بعد از دوستی مجدد بین دو رئیس جمهور و با وجود اختلافات بر سر حمایت از دمشق برام می‌اندازند. پایان اخبار. این هم بعضی از رویدادهای عمده در جریان امروز در کابل و واشنگتن. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دومین سالگرد یادبود از کشته شدن حشمت خلیل کرزی اشتراک نماید. شماری از نمایندگان بدتر شدن وضعیت امنیتی در لغمان را طی کنفرانس مطبوعاتی در کابل مورد بحث قرار می دهند و فعالان جامعه مدنی یک کمپاین جلوگیری سقوط لغمان را برا خواهند انداخت. و در واشنگتن قرار است که انستیتوت پالیسی شرق میانه اجتماعی را به نام تغییر تجربه در مورد آگاهی از دخالت حزب الله در سوریه برا اندازد. شنوندگان عزیز، به تعقیب نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا توجه شما را به نشرات رادیو آزادی جلب می‌کنیم که بر روی همین امواج آغاز می‌گردد. با ما باشید.